شش بعد از ظهر در ایران، انتخاب شما رادیو فردا است. غروب 23 روز از خرداد رو محمد زرقمی هستم در کنار شما با مجله عصر رادیو فردا که حاوی دسترنج همکارانم هست، با نگاهی به خبرها و تحلیل‌ها و گزارش‌هایی که در ادامه خواهید شنید. ضمناً فراموش نکنیم در پایان این مجله یادی هم خواهیم کرد از بابک بیات، چرا که امروز تولد این موسیقیدان برجسته کشورمون ایرانه که خارهای بسیار خاطر انگیزی ازش شنیدیم و در حافظمون ثبت و ضبط شده. اما اجازه بدید که در این روز شما رو همراهی کنیم با صحبت‌هایی که آنتونی بلینکن داشته، وزیر خارجه آمریکا، و گفته برخی تغییرات مورد درخواست حماس در طرح پیشنهادی آتش‌بس قابل اجرا نیستند. حزب الله لبنان در واکنش به کشته شدن یکی از فرماندهان ارشدش نزدیک به 200 موشک به سمت اسرائیل شلیک کرد، و بانک جهانی از کاهش رشد اقتصادی ایران در طول 3 سال آینده خبر داد. این خبرها رو در ادامه همراه می‌شیم با شاهین بشیری تا مشروعش رو بشنویم.
با سلام. وزیر خارجه آمریکا که به قطر رفته است میگوید برخی درخواست‌های گروه افراطی حماس در زمینه توافق آتش‌بس قابل اجرا و عملی نیستند. آنتونی بلینکن در ادامه سفر خود به خاورمیانه به قطر رفته و در یک کنفرانس خبری با همتای قطری خود شرکت کرد. آنتونی بلینکن و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در این نشست بر خواسته‌ای روشن و محکم مبنی بر پایان دادن به جنگ غزه تاکید کردند. نخست وزیر و وزیر خارجه قطر گفت طرح پیشنهادی فعلی برای آتش بس در نوار غزه بهترین راهکار برای نزدیکتر کردن دیدگاه‌های اسرائیل و حماس به یکدیگر است. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه افراطی حماس را گروهی تروریستی می‌دانند. حزب الله لبنان در واکنش به کشته شدن یکی از فرماندهان ارشدش در حمله پهپادی اسرائیل نزدیک به 200 موشک به شمال این کشور شلیک کرد. ارتش اسرائیل هم در دو بیانیه شلیک پرتاب‌هایی از جنوب لبنان را تایید کرد. در بیانیه نخست ارتش اسرائیل به شلیک حدود 50 پرتابه به سمت بلندی‌های جولان اشاره شد. در بیانیه دوم ارتش اسرائیل به شناسایی و رهگیری حدود 90 پرتابه از جنوب لبنان اشاره و ادعا کرد که تعدادی از آنها رهگیری و نابود شده‌اند و تعدادی هم در نقاط مختلفی در شمال اسرائیل سقوط کرده و باعث آتش سوزی شده. دیروز حمله اسرائیل به روستایی در جنوب لبنان منجر به کشته شدن طالب عبدالله، یکی از فرماندهان ارشد حزب الله و 3 عضو دیگر این گروه تحت حمایت ایران شد. از سوی دیگر اسرائیل میگوید جنگنده‌های این کشور امروز تعدادی از سایت‌های موشکی حزب الله را هدف قرار دادند. بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی جهان میگوید تولید ناخالص داخلی ایران در سالهای گذشته به مدد افزایش صادرات نفت بالاتر بوده، اما امسال و سالهای پیش رو روند نزولی طی خواهد کرد. بر اساس این گزارش تازه تولید ناخالص داخلی ایران سال گذشته رشدی 5% داشت، اما تا سال 1405 به 2.4% کاهش خواهد یافت. صندوق بین المللی پول نیز پیشتر ارزیابی مشابهی از افت شتاب رشد تولید ناخالص داخلی ایران منتشر کرده بود. بانک جهانی علت رشد 5% اقتصاد ایران در سال 1402 را معاف بودن جمهوری اسلامی از توافقات کاهش تولید نفت اوپک و به تبع آن رشد صادرات و تولید نفت خام به همراه بهبود نسبی وضعیت بخش خدمات دانسته است. و در اثر یک آتش‌سوزی در یک ساختمان محل اقامت کارگران ساختمانی در کویت دست کم 41 نفر کشته شدند. شیخ فهد علی یوسف الصباح وزیر کشور کویت با تایید این موضوع از صدور فرمان بازداشت مالک ساختمان خبر داد. بر اساس گزارش رسانه‌ها ده‌ها کارگر ساختمانی در این ساختمان در منطقه جنوبی منجف اقامت داشتند. به ملیت قربانیان و سایر کارگران اشاره نشده است. کویت همچون سایر کشورهای حوزه خلیج فارس میزبان تعداد بسیار زیادی از کارگران خارجی است.
از شاهین بشیری تازه ترین خبرها رو شنیدید، و اما در ادامه این مجله خبری و تحلیلی نگاهی خواهیم کرد به نشست خبری وزیر خارجه آمریکا و همتای قطریش درباره جنگ غزه، همراه با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خلیج فارس. آیا اصولگرایان از نامزد اصلاح طلبان هراس دارند که بار دیگر موضوع فتنه را پیش کشیدند؟ این پرسشی است که با محمد جواد اکبر، این روزنامه‌نگار و دین‌پژوه در پاریس، در میان گذاشتیم. و همچنین برای شما از رزمایش مشترک پیشروی ایران و جمهوری آذربایجان خواهیم گفت. اهمیت این رزمایش در چیست؟ حسین آریان، کارشناس مسائل دفاعی و نظامی در نیوکاسل، به این پرسش پاسخ می‌دهد. و خواهید شنید که هانتر بایدن، پسر رئیس جمهوری آمریکا، در دادگاهی در این کشور محکوم شد، در گزارشی از هانا کاویانی. و در پایان از بابک بیات، این خنیاگر خاموش، یادی میکنیم. خوش اومدید به مجله عصر رادیو فردا. با اعلام ساعت 6:06 بعد از ظهر به وقت ایران، اجازه بدید که در همین ابتدا سری بزنیم به نشست خبری که آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، و همتای قطریش داشتند. و در این نشست قرار بود درباره محتوای درخواست‌هایی که گروه افراطی حماس داشته صحبت کنند. دقایقی پیش با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خلیج فارس، تماسی داشتم و از او درباره جزئیات این نشست پرسیدم.
محمد، نشستی که برای نشست خبری که برگزار شد بین آقای آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، و همچنین وزیر خارجه قطر، نگفت که دقیقاً پاسخ حماس چه چیزی بوده به پیشنهادی که آقای جو بایدن از شمال آمریکا برای آتش بس در نهار غزه مطرح کرده. اما آقای بلینکن اظهار تأسف کرد از اون چه که حماس مطرح کرده و گفت بعضی خواسته ها و بعضی تعدیلاتی که به گفته آقای بلینکن گروه افراطی حماس خواستار اعمال اون در پیشنهاد آقای بایدن شده، غیر قابل اعمال هست و قابل تغییر نیستند. و گفت کاش حماس می‌پذیرفت پیشنهادی رو که آقای بایدن داده شده، که گفته وزیر خارجه آمریکا این پیشنهاد در نهایت به آزادی گروگان‌های اسیر در دست حماس و همچنین آغاز مسیری برای پایان جنگ در غزه خواهد انجامید. آقای بلینکن همچنین در یک بخش از صحبت‌هاش گفت که وقت باز دادن به پایان رسیده. به نظر من اشاره‌اش هست به خواستهایی که حماس مطرح می‌کنه و گفته که اینها باشخواهی از که حماس داره میکنه به خاطر وضعیت انسانی که در آن درش توان غزه گرفتار هست.
ایلیا، آیا مشخص هست که دقیقا حماس چه خواسته هایی داشته که از نقطه نظر وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا باشخواهی عنوان میشه و چه مطالبی هست؟ چون پیش از این صحبت از این بود که حماس به نوعی چراغ سبزی رو نشون داده بود به این توافق.
محمد، چراغ سبزی که حماس نشون داده بود از سوی مسئولان سیاسیش بود که در قطر، در دوحه پایتخت قطر مستقر هستند. بعد از اینکه این مسئولان استقبال کردند از مصوبه شورای امنیت مبنی بر پشتیبانی از پیشنهاد آتش‌بسی که آقای بایدن مطرح کرده، وزیر خارجه آمریکا گفته بود این مسئله امیدوارکننده است، اما ما منتظر پاسخ از رهبران حماس در غزه هستیم. به نظر میرسه پاسخ که الان داده شد پاسخ همون رهبران گروه افراطی حماس در نوار غزه هست. مشخص است که اونها به کدام بندها ایراد گرفتن و خواستار تعدیل در کدام بندها شدند. حتی صبح امروز محمد، آکسیوس گزارش امروز داده بود هم از دو مسئول اسرائیلی و میبینن که حماس نپذیرفته پیشنهاد صلح رو، ولی مشخص کرده بود کدام بندها مورد انتقاد حماس هست. گروه افراطی حماس خب همواره اصرار داشت در مذاکرات که باید آتش‌بس کامل برقرار بشه و باید اسرائیل از غزه خارج بشه، اما مسئله پیچیده در زمینه هست. حتی مسئله آینده غزه بعد از پایان جنگ، اینا هنوز حل و فصل نشده و به نظر میسه حماس در مورد بندهایی در این ارتباط هنوز نقطه نظراتی داره و مخالفتهایی داره، چرا که حماس نمیخواد کوتاه بیاد از حکومت در غزه.
پس اونطور که به نظر میاد از صحبت تو هم میشه فهمید، این نشست خبری نتیجه مثبتی رو ازش نمیشه مستفاد کرد یا ازش انتظار داشت نتیجه مثبتی بیرون بیاد. اما همتای قطری آقای بلینکن در این نشست آیا مسئله ای رو مطرح کرد؟
ما هم دمانی که حماس چه پاسخی داده، نه آقای مجید خواجه قطر در این باره آنچه نکرد، ولی قطر خوش میانجی هست که پاسخ حماس رو دریافت کرده. قطر و مصر دارن سعی میکنن که نقطه نظرات رو به هم نزدیک کنن، شده که اگر بتونن آتش بس رو اقرار کنن در نهار غزه، یک نوع پیروزی سیاسی براشون محسوب میشه. البته چند بار هم تهدید کرده که نقش قطر، خود قطر تهدید کرده که نقشش داره کم رنگ میشه و تهدید کرده به کنار رفتن از میانجیگری ها. شاید اگر این مسئله ادامه پیدا کنه و چالش ها ادامه پیدا کنه، ممکن است حتی نفس مذاکرات با چالش های جدی مواجه بشه.
بله، شنیدید از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خلیج فارس، درباره نشست خبری مشترک وزیر امور خارجه آمریکا و وزیر خارجه قطر. اما برگردیم به صحنه انتخابات در ایران. انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری که با نامزدی مسعود پزشکیان و استقبال اصلاح طلبان درون حکومت از او به صحنه جدال این طیف با اصولگرایان تندرو هم تبدیل شده. روزنامه جوان به یادداشت عباس عبدی در روزنامه اعتماد با عنوان چرا از پزشکیان حمایت میکنم تاخته و صحبت از پیروزی قطعی این نامزد انتخابات 14 رو دعوت به یک فتنه دیگر عنوان کرده. گفتگویی رو داشتم با محمد جواد اکبرین، دینپژوه و روزنامه‌نگار در پاریس، و از او درباره وزن این دست جدال‌ها در انتخابات ریاست جمهوری 14 پرسیدم.
هم هواداران مشارکت در انتخابات دارن تلاش میکنن با یادآوری مجموعه‌ای از شباهت‌ها بکشونند به مشارکت در انتخابات. از اون طرف رقبای اونها هم دارن با یادآوری گذشته، با همون گفتمان خاص خودشون، دوباره هشدارهایی رو مطرح میکنه. هیچ کدام از این تشبیه ها به گمان من تشبیه های دقیقی نیست.
ولی چرا در این زمان آقای اکبری ما شاهدش هستیم؟ چرا در مثلا 13 دوره چنین جدالی رو به این آشکاری شاهدش نبودیم و حتی در اون دوره شاید اصلاح طلبانی بودند که اصلا مشارکت نکردند یا تن به حالا مشارکت ندادند، اما الان این مسئله مهم شده و یک وزن سیاسی داره پیدا میکنه، ببیشه اگر به سر خط روزنامه های مثلا پایتخت هم نگاه کنیم این رو میشه به وضوح دید.
ببینید، یه تصویر سازی شده، فکت های کافی برای اینکه بتونیم داوری قطعی بکنیم که این صحنه ای که درست کردن چقدرش آگاهانه هست دست کم من تا این لحظه ندارم، اما تصویری که به دست دادن اینه که انگار رقابتی وجود داره بین دو طرفی که در فرهنگ، سیاست، امنیت و اقتصاد با هم کاملا متفاوت فکر میکنه و اگر یکی از این دو سو مثلا بتونه در این انتخابات رأی بیاره، اون وقت شگفتی آفریده میشه که در دوم خرداد آفریده شده. به این نکته دقت نمیکنن که هم امسال سال 76 نیست و هم سلامت انتخابات قابل تضمین نیست. یعنی گیرم که شما اصلا مشارکت کنید، از کجا مطمئنید که رأیتون رو میخونن با توجه به تمام گزارش هایی که از سابقه مدیران و ناظران انتخابات وجود داره؟ و بعد چه شواهدی وجود داره که افرادی که شما دارید ازشون حمایت میکنید مثلا این دیدگاه ها رو دارن؟ در همه اینها الان تردید وجود داره.
ولی خب این داده هایی که ما داریم آقای اکبرین چطور؟ ما یه سری داده هایی هم داریم دیگه در مورد خود آقای پزشکیان که به نوعی مورد وثوق اصلاح طلبان هم واقع شده. این داده ها رو داریم که ایشون خب یک بار رد صلاحیت میشه، حتی در مجلس شورای اسلامی یک بار رد میشه دوباره تایید میشه صلاحیتش، یا اینکه مواضعی که ایشون در جریان اعتراض ها گرفت به هر حال مواضعی بود که به نسبت متفاوت بود از دیگران. اینها رو وقتی میذاریم کنار هم و میبینیم که شورای نگهبان شخصی مثلا آقای همتی رو رد صلاحیت میکنه که دوره قبل بوده و ایشون رو میگذاره، آیا میتونیم به نتیجه‌ای برسیم که مثلا برخی از اصلاح طلبان و حتی آقای عبدی به اون رسیدن و بگیم که این دوره دیگه ساختاری که چیده شده ناشی از به گفته آقای عبدی خطای محاسباتی نیست؟
ببینید، من شواهد کافی ندارم. مثلا از دوستانی که میگن آقای پزشکیان فرض کنید متفاوته، باید پرسید اون مواضع متفاوت دقیقا کجا. من به عنوان یک روزنامه‌نگار وقتی مواضع ایشون رو نگاه میکنم، فاصله خیلی زیادی بین مواضع ایشون و اصولگرایان نمیبینم، چه در کلیات چه در جزئیات. در کلیات که دو تا کار میکنه، یک اینکه سیاست های کلی رهبری رو پیش میبره، دو برنامه دولت پیشین رو ادامه میده، یعنی دولت ابراهیم رئیسی.
خب چاره جز این آیا داره آقای اکبر؟ این وقتی که شما مثلا در یک ساختاری هستید که یک برنامه ای نوشته شده، قاعدتا شما روی اون ریل حرکت میکنید دیگه، میتونه خارج بشه.
پس ادعای بیشتری نکنی. وقتی محمد خاتمی آمد در چهار زمینه فرهنگ، سیاست، امنیت و اقتصاد، بر بستر جامعه مدنی دیدگاه‌هایی کاملا متفاوت با رقیب خودش داشت. عیبی نداره شمای آقای پزشکیان، شمای کسی که به مردم دارید میفروشید این متاع رو و میگید که او قرار بیاد و مثلا فلان کارها رو بکنه، اگر معتقدید که ایشون خارج از سیاست‌های کلی، برنامه کلی و امتداد دولت ابراهیم رئیسی کاری نمیتونه بکنه، چرا متاع رو رنگ‌آمیزی میکنید و میفروشید؟ مسئله اینه. جواب بدن مسئله هم شخص آقای پزشکیان نیست. شخص آقای پزشکیان آدم محترمی.
پس الان هراس مخالفان و منتقدان ایشون، مثل اصولگرایان تندرویی که در رأسش اگر روزنامه جوانو ببینیم که نزدیک به سپاه پاسداران هم هست، اونها هراسشون از چی هست که صحبت از داخل گیومه فتنه دیگر میکنن؟ یعنی یاداوری میکنن اتفاقات جنبش سبز و سال 88 رو.
ببینید اولا بخشی از این چیزا رجزخوانی های طبیعی انتخاباته. من هنوز هراس ویژه‌ای راستش ندیدم.
خب رجزخوانی باید یه منطقی هم داشته باشه دیگه. رجزخوانی برای رقیب شما میکنید که احساس میکنید یه قدرتی داره دیگه. اگر رقیب من قدرتی نداشته باشه که من رجزخوانی براش نمیکنم.
ببخشید آقای همتی هم برای آقای رئیسی رجز میخوند، ولی درصد آقای رای آوردن آقای همتی رو نگاه کنید، شما نظیر همین ادبیات روزنامه جوان رو در مقابل آقای همتی هم میتونید برید پیدا بکنید. من هیچ اتفاق متفاوتی نمیبینم. این فضاها در شبکه‌های اجتماعی به دلیل استیصال بخش‌هایی از جریان‌های سیاسی پررنگ شده، حق هم دارن، چون نه در اپوزیسیون خارج هیچ بختی و طرحی دیدن و نه در داخل هیچ بختی و طرحی دیدن، طبیعتاً نقش بر آب میزنند و اینا رو دارن تکرار میکنند. بله، به عنوان تحلیل شاید یک جایی برای یک احتمال بشه باز کرد، و اون این که اونها مطمئنند که دارن صندوق رأی رو مهندسی میکنند، اون کسی که میخوان و در میارن، عددش هم الان مشخص شده، روزنامه جوان هم گفته 60% مشارکت میکنن.
خب این البته صحبتی هم هست که خود آقای عبدی هم میکنه دیگه، ایشون هم میگه مشارکت رو میرسونه به 60% حضور آقای پزشکی.
بسیار خوب، بسیار، که اینا مطمئنن به نتیجه انتخابات. از الان هم دارم میگن شما اومدید بازی دیگه، فردا جر نزنید. اگر فردا رأی که شما دادید و از صندوق در نیاوردن یا در نیامد، یا شما دیدید آنچه که وعده دادید عملی نشد و اون فرد چند درصد بیشتر رأی نیاورد، نگید تقلب شده ها. اسم اینو میذارن فتنه با یک تشبیه غلط با سال 88.
بله، شنیدید از محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و دین‌پژوه در پاریس، که با ما گفتگو کرده بود. و اما بریم در ادامه همراه بشیم با هانا کاویانی تا برامون بگه روز سه‌شنبه هیئت منصفه دادگاه رسیدگی به اتهام‌های هانتر بایدن، پسر رئیس جمهوری آمریکا، چه تصمیمی گرفت و چرا آقای بایدن رو به جرم دروغگویی در مورد احتیاطش و در نتیجه خرید اسلحه به شکل غیرقانونی محکوم شناخت.
Earlier today, Hunter Biden was convicted of two counts of lying on a form.
رأی دادگاه که اعلام شد، روزی تاریخی رقم خورد، چرا که برای اولین بار فرزند یک رئیس جمهور آمریکا در دادگاه محکوم شناخته شد. موارد اتهامی علیه هانتر بایدن 54 ساله شامل دروغگویی درباره اعتیادش در زمان خرید یک اسلحه کلت بود. تمامی 12 عضو هیئت منصفه در دادگاه فدرال ایالت دلاور روز سه‌شنبه هانتر بایدن را در هر سه اتهامی که به او وارد شد مجرم شناختند. فرزند رئیس جمهور آمریکا به همراه همسرش و بانوی اول ایالات متحده آمریکا در دادگاه حاضر بود و در سکوت رأی را گوش داد و سپس آن را ناامید کننده خواند. جیل بایدن مادر خوانده هانتر است، که مادر و خواهرش را در کودکی در یک تصادف از دست داده بود. حالا باید مجازات هانتر بایدن تعیین شود. برای جرم ارتکابی معمولاً بین 15 تا 21 ماه زندان در نظر گرفته می شود، اما کارشناسان حقوقی می گویند معمولاً احکام سبکتری در این زمینه با توجه به رفتار فرد متهم صادر می شود. دادگاه حدود 4 ماه برای صدور حکم وقت دارد، ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، در زمانی که رقیب جو بایدن هم در دادگاه‌های متعددی پرونده‌هایی دارد. دموکرات ها ممکن است از صدور این حکم در مورد پسر جو بایدن برای رد ادعاهای دونالد ترامپ بهره برداری کنند که همواره گفته مخالفانش از نظام قضایی علیه او استفاده ابزاری می کنند. ویکتوریا نورس استاد حقوق در دانشگاه جورج تاون است که سابقه همکاری با جو بایدن در زمان معاونت ریاست جمهوری دارد. خانم نورس تاکید می کند که روزی سخت برای خانواده بایدن و خود هانتر بایدن بوده، مانند بسیاری در آمریکا که در خانواده هایشان با مشکل اعتیاد روبرو هستند، اما در این حال این روز به گفته خانم نورس روزی خوب برای حاکمیت قانون است، چرا که کسی بیرون در دادگاه فریاد نمی کشد که این ساختمان را به آتش بکشید و دموکراسی به پایان راه رسیده است. در نظرسنجی که در زمستان گذشته توسط خبرگزاری رویترز و مؤسسه ایپسوس انجام شد، حدود 61% از رای دهندگان گفتند که پرونده قضایی هانتر بایدن روی نظر آنها در مورد رای دادن یا ندادن به جو بایدن تأثیر نخواهد داشت. البته پسر آقای بایدن یک پرونده دیگر هم دارد که در ماهای پیش رو رسیدگی به آن آغاز خواهد شد. پرونده مربوط به تخلف مالیاتی که آقای بایدن اتهامات علیه خود در این زمینه را رد کرده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای پس از رأی دادگاه گفت او و همسرش به فرزندشان افتخار می‌کنند که موفق شده بر چالش اعتیاد غلبه کند. مبارزه‌ای که به گفته آقای بایدن بسیاری از خانواده‌ها با آن درگیرند. خبرگزاری اسوسییتد پرس می‌نویسد دستیاران و متحدان آقای بایدن 81 ساله نگران تأثیر این روند قضایی بر زندگی شخصی او بودند. رئیس جمهوری که اگرچه سیاستمداری کهنه کار است، اما در دهه‌ها زندگی شخصیش با تراژدی‌های خانوادگی متعددی هم دست و پنجه نرم کرده است.
هانا کاویانی بود که گزارش می‌داد. یک بار دیگه بگم هانا کاویانی بود، چون فکر کنم میکروفون من دیرتر باز شده بود. اما بگذاریم، بپردازیم به ماجرای رزمایش تاکتیکی که جمهوری آذربایجان و ایران قراره با هم برگزار کنن و جمهوری آذربایجان این وعده رو داده. اهمیت این رزمایش با توجه به اختلافاتی که میان دو کشور رخ داده بود در چیست؟ حسین آریان، کارشناس مسائل دفاعی نظامی در نیوکاسل، در این باره گزارش گفتگویی رو کردم باهاش که میشنوید.
خب میدونیم که روابط ایران و جمهوری آذربایجان اخیراً پرتنش بوده و حتی منجر شد به برحال بسته شدن سفارت آذربایجان در ایران. ولی متعاقب این رویداد به نظر میرسه که هر دو کشور دارن سعی میکنند که به نحوی به یک دیگر نزدیک بشند، همکاری هایی در زمینه های مختلف داشته باشند. برای نمونه همون به حساب افتتاح به حساب سد گز گلسی یا قلعه دختر که آقای رئیسی رفته بود و اون را افتتاح کرده بود با هیدر با الهام علیف و همینطور در زمینه نظامی. این رزمایش که یه رزمایش کوچکی هست و در واقع در ارتباط با واحدهایی از ارتش نیروی زمینی جمهوری اسلامی و واحدهای مستقر آذربایجان در نخجوان هست در همین ارتباطه.
خب یک سوالی که پیش میاد آقای آریان، تو چه اندازه میشه این گونه هم نگاه کرد که این رزمایش به نوعی با موافقت مثلا روسیه هم بوده؟ چون ما اون کوریدور شمال و جنوب هم داریم برای ترانزیت کالا بین ایران و روسیه، آیا اونها هم میتونن تأثیری داشته باشن؟ و به ویژه این رو هم نباید از نظر دور داشت، روابطی که جمهوری اسلامی ایران با ارمنستان هم داره و شرایطی که به وجود اومد به ویژه از سال 2020 به بعد.
بیشک برای اینکه روسیه خوب مایل هست، برای اینکه واقعا اون کوریدور شمال جنوب اونطوری که باید و شاید واقعا به راه نیفتاده و به هر حال رقابتایی هم هست، اون به حساب جاده به حساب ابریشم چین هست. ولی به طور کلی ضمن این که جمهوری اسلامی روابط بسیار نزدیکی با ارمنستان داره، نمیخواد که روابط به حساب پست تنشی با جمهوری آذربایجان هم حساب داشته باشه.
یعنی به نظر شما به نوعی جمهوری آذربایجان میخواد امتیازی رو به جمهوری اسلامی بده که تهدیدی نباشه جمهوری اسلامی براش، یا احساس تهدید کرده از سمت جمهوری اسلامی که چنین امتیازی رو داره فراهم میکنه، حالا از طریق همکاری نظامی؟ و به نوعی هم اگر خاطرتون باشه، خب به موازات کریدور زنگزور، به موازات اون ما شاهد این بودیم که یک امتیازی هم به جمهوری اسلامی داده شد.
خب نمیخواد روابط به حساب ناحسنه‌ای با جمهوری اسلامی داشته باشه، برای اینکه هنوز مسئله زنگزور معلوم نیست به چه صورتی خواهد بود. آذربایجان در ابتدا بعد از جنگ قره‌باغ گفته بود که ما زنگزور رو دایر میکنیم حتی اگه با زور باشه، ولی بعد از گذشت ماها این واقع موضع تغییر پیدا کرده و حالا بیشتر جنبه همکاری با ارمنستان داره که به چه نحوی اگر بخوان دالان برقرار بکنن چه نوع دالانی باشه، چه کسی این رو کنترل بکنه که بیشتر ارمنستان بخواد این رو کنترل بکنه. ولی در این حال یکی از راه‌های ساده که پیشنهاد شده اینه که این جاده ارتباطی بین جمهوری آذربایجان رو با نخجوان از طریق ایران گسترشش بدن، بهترش بکنن، رفت آمد بهتری باشه که در ضمن یه امتیازی هم برای جمهوری اسلامی باشه و تنش رو در منطقه کاهش بده. همه اینها به باور من اینی که جمهوری آذربایجان میخواد به نحوی با جمهوری اسلامی کنار بیاد و یکی از راه‌ها به باور من اینی که برای جمهوری اسلامی اینی که اون نگاه از بالا به پایین رو برداره. این نگاه وجود داشته از طرف برخی از سرداران که مسئله رو پوتنش میکنه، ولی همکاری ها با به حساب جمهوری اسلامی در همین زمینه، همین آزمایش رزمایش تاکتیکی که دارن انجام میدن، در زمینه های واقعا امنیت مرزی خواهد بود، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر خواهد بود، جلوگیری از رفت آمدها به طور کلی غیر قانونی خواهد بود.
حسین آریان بود و در ادامه
دل نگو بچه بگو بلای جونم شده، یه شب رو نداره تشنه بخونم شده تا چشم مستی.
دل بلحوث یکی از خاطر انگیزترین کارهای بابک بیاته. شاید کمتر کسی بدونه که در دوره اول کار بابک بیات خب همچین کاری خلق میشه با ترانه ای از ایرج جنتی عطایی، یار دیرین بابک بیات، که بر فضای ذهنی و زندگی بابک بیات تأثیر بسیاری داشت. بخت این رو داشتم که به همراه دوست مستندسازم مصطفی شیری بابک بیات رو در خانش در تهران پارس ببینم و در اون فضا صدای خود بابک بیات که تعلیم دیده بود و موسیقی کلاسیک رو خوب میدونست، ترانه هایی رو بشنم که سالها با این ترانه ها زندگی کرده، مثل خونه داریوش. اما بابک بیات رو شاید به نوعی بشه گفت جزء آغازگران موسیقی جدی پاپ بعد از انقلاب بهمن 1357، یعنی زمانی که اصلاح طلبان اومده بودن، دولت اصلاحات اومده بود و موسیقی پاپ مجالی برای بروز و ظهور پیدا کرد و ما بابک بیات رو در کنار معرفی چهره های تازه از موسیقی پاپ بعد از انقلاب دیدیم. خشایار اعتمادی، مانی رهنما، آلبوم دلشوره که با صدای خشایار اعتمادی اومد بیرون شاید برای ما فراموش نشه. اما بابک بیات عقبه‌ای بسیار گسترده داره که شاید در این مهلت کوتاه نشه بهش پرداخت. باید تبریک بگم به پسر نازنینش باربد و یا دوست خوبم و آرزو کنیم که باز هم حالا باربد بیات و دیگر فرزند بابک بیات بتونن این راه رو ادامه بدن، راهی که بابک بیات آغاز کرده بود با شنیدنی هایی که در ادامه یکیشو با هم خواهیم شنید، که سه نفر، یعنی دو نفری که تاثیرگذار بودن در زندگی بابک بیات، یعنی محمد اوشال و ایرج جنتی عطایی در اون حضور دارن. محمد اوشال تنظیم این قطعه رو به عهده داره و ایرج جنتی عطایی ترانه رو گفته با صدای خانم گوگوش، که از همینجا براش آرزوی سلامتی و روزهای خوب میکنم. بشنویم با هم این کار.
میکنم پنجره